بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم با اینکه یک معنای بسی هست ولی در این حال وجدانن نمی توانیم این مراتبی برای اراده تحقق دارد، دارای مرتبه قوت و دارای مرتبه ضعف است. شدت و ضعف داده یک معنای وجدانی است و قابل انکار نیست. و عرض کردیم که یکی از موجبات و مناشأ قوت اراده اون درکی است که رابطه با مراد تحقق داره. هرچه درک بالاتر باشد و سطح آگاهی بیشتر باشه، اراده قوی تر است. در این رابطه به صورت معترضه که به بحث ما مرتبط نیست، عرض کردیم که یک اشاره ای به مله اسمت معنایی است که در بادی نظر مشکل به نظر میرسد، ولی با دقت یک مسئله بسیار روشن و بدیهی هست. اسمت یکی از مناشئش یک کامل نسبت به جهات اون امریست که در رابطه با او اسمت وجود داره. و چون گاهی از اوقات این آگاهی کامل درباره خود ما هم نسبت به بعضی از مسائل وجود داره، ما می توانیم در رابطه با اون بعض مسئله اسمت رو مطرح و تصویر بکنیم که یک نقطه مبهم در باب اسمت این است که ال ایمان صدور داشته باشد و هم محققا هیچ وجه صادر نشود اصلا، در حالی که امکان صدور هم داشته باشه، یعنی سلب اختیار نکنه، سلب قدرت و اراده نکند. بعضی از مسائل هست که روی آگاهی کامل نسبت به قبح اون مسئله ما می توانیم بگوییم، در خود ما هم نسبت به اون مسئله عصمت تحقق داره. مثلا چاره ای نیست، از باب مثال باید عرض بکنیم. انسان عاقل و ممیز، این در رابطه با کشف عورت در ملأ عام چه نقشی داره؟ قبح این مسئله برای انسان عاقل کاملا روشنه، به حدی که دیگه تردیدی برای اون نیست و حتی مرتبه قبح هم برای او روشنه. روی وضوح و روشن بودن و آگاهی به مرتبه قبح، ما اینجا دو هم میگیم امکان نداره که یک آدم عاقل متوجه در ملأ عام کشف عورت بکنه، و هم میگوییم که اینطور نیست که مجبور به این معنا باشه، اینطور نیست که قدرت و اختیار ازش سلب شده باشه. عدم کشف عورت مثلا حرکات قلب و جریان خون در رگهای انسان که ارتباطی به اراده انسان نداره، ارتباطی به اختیار، مسئله عدم کشف عورت یک همچه جهتی درش وجود داره. خب ما میتونیم که نمیشود از کسی سلب قدرت کرد و سلب اراده و اختیار کرد در این رابطه، از طرفی هم امکان نداره که یک آدم عاقلی در ملأ عام مرتکب کشف عورت بشود. این یک واقعیتی است از عصمت، منتها نسبت به بعضی از مسائل و قبائح و محرمات. اگر ما در رابطه با همه معاصی قبح واقعیش رو درک می کردیم و اون اهمیت واقعیش رو می کردیم، کما این که ائمه علیهم السلام درک کردند، ما هم عصمت پیدا می کردیم. ولی متاسفانه ما دو سه مورد داریم که اینجور مسئله برای ما روشنه و اینجور آگاهی برای ما کامله، ما نسبت به اینها این حال رو داریم. اما ائمه ما علیهم السلام نسبت به تمامی موارد، نسبت به تمامی محرمات، اون قبح واقعیش رو اونها درک کردند، اون اهمیت واقعی رو درک کردند. ما گاهی برخورد میکنیم به بیانات اونها، برخورد میکنیم، میخوانیم، تعلم میکنیم، اما باورمون نیامده، درست قبول نکردیم واقعیت مسئله رو. ما خب در روایات میخونیم الغیبتو اشد الزنا، اما خب دید ما درباره این دوتا چجوریه؟ این غیبت که به حمد الله یک چیز رایجی هست، خب این چطور میشه با اینکه ما خوانده ایم، توی روایت دیدیم، بیان امام معصوم رو شنیدیم، اما اونجوری دربارش دید پیدا نکردیم؟ اگر همون دید پیدا کرده بودند الغیبت و زنا، ما هم اگر اونجوری واقعا که دست به غیبت بزنیم، کما این که مثلا امکان نداره انشاءالله دست زنا بزند کسی، خود زنا بحثه. زن تصویری که داریم با اینکه مسلمانیم، با اینکه معتقدیم، با اینکه روحانی هستیم، این تصویر تصویری است که ائمه علیهم السلام در رابطه با این عمل شنیع دارند. ما خب همین اینکه فکر میکنیم یه چیزی خلاف قانون، خلاف قانون هم همچین مسئله البته مهم هست، اما نه اونطوری که عرض میشود واقعیت مسئله اقتضا میکنه. بالاخره این مسئله آگاهی و درک نسبت به مسائل یکی از راه‌های ثبوت عصمت برای ائمه علیهم السلام که اونها با توجه به اهمیت و به مراتب کامل قبح این معاصی و ما از کریم در بعضی دو سه تا چیز برامون خیلی مسئله روشنه. در این دو تا چیز که خیلی روشنه ما هم اسمتم درباره اینها برامون وجوده، ولی همین ملاک در ائمه به صورت مطلق و به صورت کلی در رابطه با همه معاصی وجود داره و لذا اونها امکان نداره که معصیتی ازشون تحققت ازشون سلب نشده، اختیار ازشون سلب نشده. همونطوری که در مثالی که عرض کردم هم خارجن امکان تحقق نیست و هم در عین حال سلب قدرت و سلب اختیار نه. این رو حالا به صورت اینکه یک ارتباط و مایه چیزی به بحث‌های مقدماتی ما داشت خواستم اشاره کرده باشم. بالاخره این مساگاه اراده خیلی اثر می‌گذارد، روی اراده نقش مؤثری داره. فرق انسان عاقل متوجهی که کنار آب ایستاده و میبیند انسانی در حال غرق شدن و اراده میکند نجات او را، و بین یک مثلا مجنون شاید او هم اراده بکنه این را نجات بده، اما چون حفظ نفس و حفظ انسان با اون مرتبه مهمی که داره برای او به لحاظ عدم عاقل بودنش کاملا درک نشده، طبیعیه که اراده او در مرحله اراده یک انسان عاقل متوجه به حفظ انسان و به حفظ نفس پیداست که این دوتا اراده ها با هم کاملا فرق داره. این هم باز یک جهت مقدمی بود که عرض کردیم. آخرین جهت میباز این مسئله است. شما این معنا رو شاید هم در کتاب‌ها قاعدتاً کرر دیده اید و هم خودتون هم قائل هستید که فعل اختیاری، فعل اختیاری که هیچ گونه توأم با عوامل اجبار کننده نباشه و هیچ مسئله خارج از اختیاری بودن همراهش نباشه، شما میگید این فعل اختیاری چون از نظر عقل مسوق به اراده است، لذا فعل اختیاری کاشف عن الاراده. به عبارت دیگر، مسئله اراده چون یک صفت قائمه به نفس مرید و صفت قائمه به نفس انسانه، اوصاف قائمه به نفس یک چیزی نیست که مشاهد و محسوس باشه، مثل انسان عمل خارجی رو میبینه، عمل خارجی رو مشاهده میکنه. اراده ما از کجا پی میبریم به وجود این اراده؟ از کجا تحقق این صفت قائمه به نفس را بهش معتقد میشویم؟ از راه فعل اختیاری. اگر دیدیم که شما اختیار خودتون از منزل بیرون آمدید، قطع مسافت کردید، در درس شرکت کردید و هیچ کسی هم شما رو مجبور نکرد و هیچ جهت اجبار کننده ای این نبود، هازا یدلو علا وجود الاراده انفسکم، بر این است که در نفس شما صفت قائمه به نام اراده وجود داره. یدلو که ما تعبیر می کنیم دلالت عقلیه، راه نمایی می به وجود اراده، و الا دلالت لفظی و وضعی و مطابقه و تضمن و التزام و امثال الذالک نیست. این دلالتون عقلیه، عقل از راه فعل اختیاری مسئله اراده و تحقق اراده رو کشف می کند بلا اشکال. هنوز بحث به اونجا نرسیده، هنوز به اونجا نرسیده، ما کلی فعلا داریم بحث میکنیم، هنوز ما نرسیده، من بحث مقدماتی دارم میکنم برادر، هنوز ما به مولا و عبد و عامر و مأمور نرسیدیم. عرض میشود که امر است، ما بحث امر ندیم، صبر کنید. حالا عرض کردم، من گفتم بحث مقدماتی داریم، بحث های مقدماتی اینا بحث های کلیه، بعد که آمدیم نتیجه بگیریم. اگر شما اشکال داشتید بفرمایید. عرض می شود که این که ما میگیم فعل اختیاری، البته این توضیحه، شاید هم احتیاج به بیان نداشته باشه. مقصود ما از فعل اختیاری فعل در مقابل قول نیست. فعل یک معنای عامی داره، فعل به معنای لغوی، کار اختیاری، عملی که ان اختیار و ارادت صادر می شود. هر عملی اون وقت دایره عمل توسعه داره، حتی قول هم داخل در دایره عمله. اگر کسی عرض می شود خدایی نکرده به شما زبانن و لفظن بد گفت، شما این رو کاشف از اراده می دانید، این ان ارادتن به من بد گفت، ان ارادتن مرا سب کرد. پس عمل یک معنای عام می داره، شامل قول هم می شود. لذاست که همونطوری که سابقا هم اشاره کردیم، یک سخنرانی که مشغول سخن هست، مشغول حرف زدن هست، هرچه هم به طور سریع الفاظ رو یکی پس از دیگری به کار ببره، دیگری به کار ببره، اما در این حال بدانید که هیچ لفظی را که استعمال میکنه نه در رابطه با لفظش و نه در رابطه با معناش هیچ لفظی خالی از اراده نیست، اون با دیداره هم تحقق داره. شما یه جمله زیدون قائمون رو که میخوایید تلفظ بکنید و در مقام خبر اخبار کنید به ان زیدن قائمون، زید نیاز به تصور داره از نظر لفظی، نیاز داره و از نظر القا نیاز به اراده داره، معناش هم همین جهات درش وجود داره، قائم هم همینطور لفظن و معنن و اون هیئت جمله خبریه و قضیه حملیه هم همینطور. یعنی یه زیدون قائمون که انسان میخواد بگه چند نیاز داره و هر اراده ای نیاز به مبادی و مقدمان تا اینجا، چون مسئله یک قدری عادی طبیعیه انسان به عمق این مسئله درست فکر نکرده، اینجاست که میتوان گفت این چی را که خداوند به انسان کرده در رابطه با این که چون در باب اراده، باب جبر و تفویض که ما بحث نکردیم و قبلها بحث کرده بودیم، اونجا به این نتیجه رسیده بود ان للامام قدس سره الشریف اراده به خلاقیت نفس تحقق پیدا میکنه. یعنی اینطور نیست وقتی مبادی اراده تحقق پیدا کرد خواه نخواهد، نه، اراده به خلاقیت نفس تحقق پیدا میکنه و این خلاقیت رو خداوند به انسان عنایت کرده، خداوند به نفس انسانی این شعبه از خالقیت که عبارت از خالقیت اراده است به انسان عنایت کرده. اون وقت ببینید که انسان در هر جمله‌ای که میگوید چند خلاقیت برای نفس وجود داره در رابطه با اراده‌ای که نسبت به لفظ و معنا و هیئت خبریه و که باید تحقق پیدا بکنه. و اگر ما بخواهیم این رو روش دقت بکنیم، بدانید که این وسیله جدیدی که پیدا شده به نام کامپیوتر که انصافاً وسیله معجزه آسایی هست و خیلی قابل استفاده است و افرادی که در رابطه با مسائل علمی قرآنی نهج البلاغه با این وسیله مشکا نتایج رو تعریف می کنند، کار دو ماه یک انسان رو در ظرف چند دقیقه و یا چند ثانیه شاید این انجام، که این یکی از ابزاری سایده انشاءالله در آینده حوزه باید از این استفاده رو داشته باشند. معذرک این کامپیوتر با تمام جهات معجزاساش به نظر من به اعجازی که در رابطه با خلاقیت نفس نسبت به اراده تحقق داره به مرحله اون نمیرسه اصلا. شما ببینید یک انسان در ظرف یک دقیقه چند کلمه حرف میزنه، هر کلمه ای اراده میخواد، لفظش اراده میخواد، معناش اراده میخواد، اراده مبادی میخواد، هم به دنبال او باید نفس خالقیت نسبت به اراده داشته باشد. اون وقت یک متکلمی، یک سخنرانی که انقدر مثلا مسلسلوار صحبت میکنه که حتی برای مستمع ضبط کلمات او یک قدری دچار اشکاله و برای نویسنده مشکله، معذالک اینها پشت سر هم بدون هیچ رکودی و بدون هیچ توقفی و بدون هیچ فاصله زمانی این مسائل پشت سر هم واقع میشه و همش هم کاشف از اراده و مبادی اراده است. و این عنایت بسیار بزرگی است که خداوند به انسان کرده در رابطه با خلاقیت اراده، مخصوصا در مسئله بیان و در چون اعمال دیگر معمولا با این سرعت تحقق پیدا نمی کنه. کاری که با دست انجام می گیره، کاری که با پا انجام می گیرد، کاری که با جوارح دیگر انجام می گیره، این معمولا این سرعتی که در رابطه با لفظ وجود داره درش تحقق ندارد. پس بالاخره این معنا هم روشن شد که یکی یعنی فعل اختیاری به معنای لغویش که شامل قول هم می شود، این کاشف از اراده است، این کاشف از تحقق اون حالت نفسانی است. اون وقت ارتباط این مقدمه با ما نحن فیه در این جهتش است که این هیئت افعلی که از مولا صادر می شود، این مولایی که من صادر می کنه، به ما انه این صادر کردن فرمان فعل اختیاری للمولا، پس حتما این صادر کردن فرمان کاشف از اراده نفسانیه مولاست، کاشف از اون صفت قائمه به نفس مولاست، برای خاطر اینکه صادر فرمان هم عملون اختیاریان للمولا و کل عمل اختیاریان للمولا یدل دلالتا عقلیه علا کونهی مسبوقا بالاراده. تا اینجا بیشتر از این حالا ما نمیخواییم استفاده بکنیم. این مقدمات برای این بود که در اصل بحث ما بعضی از این مقدمات یا همش فاده و استناد قرار میگیره. حالا این بحث های مقدماتی که تمام شد، ما وارد اصل بحث میشویم. اصل بحث ما چی بود؟ این بود که آیا هیئت افعل که بر حسب وضع واضح وضع شده، البعث و تحریک، آیا کدام بعث و تحریک مفاد هیئت بعث و تحریک وجوبی که وجوب را هم معنا کردیم، یا بعث و اعم از وجوبی و استحبابی؟ حالا امش هم به صورت قدر مشترک و مشترک معنوی باش، یا به صورت مشترک لفظی و مسئله عدد وضع لانشاء البعث و تحریک الوجوبی و اخرى وضع لانشاء البعث و تحریک لزومی به نحو مشترک لفظی و تعدد وضع. خب این یک مسئله مهمی است و در فقه ما ریشه و اساس خیلی از مسائل همین مسئله اصولی است. لذا باید این مسئله رو با دقت ما باش برخورد بکنیم و ببینیم که چه باید در این مسئله اختیار کرد. اینجا گفته شده که بری که اعتباری مفاد هیئت افعال که اونا ازش تعبیر به طلب میکنن، ولی خب نباید اشتباه بشه، ما و جای بحث و تحریک اعتباریه، ولی اونها دیگه چون حالا به این حرفها توجه نکردن یا نپذیرفتن تعبیر به طلب میکنن. لذا گاهی هم اگر ما در ضمن بحث تعبیر به طلب کردیم، این برای خاطر این است که اونها تعبیر به طلب، نه برای خاطر این است گذشته صرف نظر شده و ما بحث و کنار گذاشتیم و به جاش مسئله طلب را آوردیم. نه، این طبعاً لتعبیراتهم و الا واقعیت مسئله به همون کیفیتی بود که ما ذکر کردیم. حالا گفته شده که بحث و تحریک و یا به تعبیر اونها مفاد هیئت افعله عبارت از خصوص طلب وجوبیه. چند تا دلیل در این رابطه ذکر شده که حالا من اگر لا دو سه تا از دلیل ها رو بیان می کنیم، بعد هم باید یکی یکی بررسی بکنیم که آیا این ادمام یا نه. یک راه مسئله تبادره، چون مسئله ارتباط به وضع داره، ارتباط به واضع داره، یک مسئله عقلی نیست. لذا آمدن مسئله تبادر رو در اینجا مطرح کردن و تبادر رو دلیل بر خصوص طلب یا بحث و تحریک وجود قرار دادن. مرحوم آقای آخوند مایت بعید نیست کسی ادعای تبادر بکنه. خلاصه با لایبعد ایشون مسئله تبادر رو تأیید میکنن. البته حالا ما بر میگردیم ببینیم تبادر درسته یا نه، لکن یک دلیل مسئله تره، یک دلیل مسئله انصرافه که انصراف معلول کسرت استعماله. گفته شده که هیئت افعال گرچه به حسب وضع و واضع برای خصوص بحث و تحریک وجوبی وضع نشده، برای اعم وضع شده، لکن به علت کثرت استعمال در خصوص بحث و تحریک وجوبی انصراف پیدا کرده به خصوص وجوب، به طوری که وقتی هیئت افعال خالیاً عن القرینه ذکر می شود، ذهن توجه به همون بحث و تحریک وجوبی پیدا. لذاست که از راه انصراف بعضی ها خواستن مسئله وجوب رو ذکر بکنند. دلیل سوم که ما شبیهش رو در ماده امر یعنی الف و میم و را اگر نظرتون باشه، از محقق عراقی مرحوم آیا شیخ ضیاءالدین قدس سره شریف نقدیم. ایشون از راه اطلاق و دمات حکمت میخواستن مسئله رو تمام کنند، به این کیفیت که میفرمودن که اگر مقدمات حکمت تمام باشه، که از مهمترین مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه و معذالک هیچ قرینه ای و چیزی که دلالت بر تقیید داشته باشد نداشته باشیم، با توجه مات حکمت اطلاق می شود. خب حالا اطلاق چه ربطی به وجوب داره؟ ایشون همونطوری که اونجا هم می فرمودن وجوب عبارت طلب بدون قید و شرط زائده است، اما استحباب نیاز به معونه زائده. پس اگر مقدمات حکمت تمام شد، ما حمل بر اطلاق میکنیم که نتیجت الاطلاق هو الحمل علی الوجوب، برای اینکه وجوب نیاز به معونه زائده نداره اما استحباب نیاز به معونه زائده داره. نظیر این حرف رو که در اونجا ایشون ذکر کردن راجع به ماده امر، راجع به هیئت افعال هم از همین طریق مسئله دلالت بر وجوب رو مطرح کردن. این حالا دو تا راه دیگرم ذکر شده که اونا را هم انشاءالله فردا عرض می کنیم و راه‌های پنجگانه رو با مورد بریم. البته اگر یکی از این راه‌ها هم ثابت بشه کفایت می کنه، لازم نیست هر پنج تا راه تمام باشه، یکی از این طرق هم ثابت بشود یک فیل اثبات المطلب تا فردا انشاءالله.